رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جمع‌بستی مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می‌شود. با درودی گرم و فرامان، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های دوباره بامدادی، میرزای سلیم پورم مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. مقامات آمریکایی میگویند نیروهای آمریکا در سومالی با استفاده از چرخبال حمله انجام دادند که باور میرود منجر به هلاکت یک جنگی شناخته شبکه القاعده در آفریقای شرقی شده است. این مقامات بدون بردن نام گفتند حمله دیروزه چرخبال آمریکایی به یک ماشین در منطقه براوی در جنوب پایتخت سومالی شهر مقدشو سال حلیل صالح نهبان را کشته با جا گذاشت. آمریکا این زاده کنیا را با اتهام دست داشتن در حمله سال 2002 به یک مهمانسرا و حمله ناکام به هواپیمای اسرائیل در شهر بندری مومباسای کنیا تحت پیگرد قرار داده بود.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دعوت آمریکا به توقیف شهرکسازی در سرزمین‌های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن و در شرقی بیت المقدس را رد کرده، در عوض کاهش دادن حجم شهرکسازی را و آن هم برای یک مدت موقت پیشنهاد کرده است. این در حالی است که قرار است که او امروز با فیلیستاده آمریکا در امور خاور میانه جورج میچل ملاقات کند. میچل به اسرائیل فشار می آورد که به خاطر از سرگرفتن مذاکرات صلح با فلسطینی ها ساختن شهرکای یهودی نشین را متوقف کند. رهبری فلسطینی ها محمود عباس که نیز امروز با میچل ملاقات می کند گفته است که تا زمانی توقیف شهرک سازی مذاکرات صلح را از سر نخواهد گرفت.
مطبوعات خارجی از جمله بی بی سی از قول منابع در حکومت تاجیکستان نوشتند که دوشنبه میخواهد شیوه همکاری های نظامیش با روسیه را بازنگری کرده در بهای استفاده قلمروش از پایگاه نظامی روسیه پول اجاره طلب کند. با نوشته بی بی سی تاجیکستان از روسیه برای این پایگاه نظامی سالانه 300 میلیون دلار پول اجاره خواسته است. مسئله ورود تغییرات به متن سازشنامه 5 سال پیش میان تاجیکستان و روسیه که شرایط حضور و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را تعیین میکند روز جمعه گذشته ضمن سفر وزیر دفاع روسیه سولی سردیکوف بعد دوشنبه بررسی شد، ولی درباره نتایج این سفر خبری رسمی تا حال نشر نشده است.
حجم صادرات فراورده های تاجیکستان در 8 ماه اول سال روان نظر به همین دوره سال گذشته 55% کاهش یافت است. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید امسال صادرات مال 552 میلیون دلار را تشکیل داد که نظر به 1 میلیارد سال قبلی 450 میلیون دلار کمتر است. جمع تبادل مال و کالای تاجیکستان با خارج در 8 ماه سال جاری چیزی بیشتر از 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است که نظر به سال گذشته 69% و یا نزدیک 1 میلیارد دلار کمتر بوده است.
وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف در پی مذاکراتش با مقامات اتحادیه اروپا در بروسل غرب را به اسلام بدبینی گسترده عیبدار کرد. نوروف گفت در غرب اسلام بدبینی خیلی فراگیر و پیش قضاوت علیه کشورهای آسیایی و مسلمانی حکم فرماست. اتحادیه اروپا در پی این مذاکرات ازبکستان را به اقدامات عمیق‌تر در راه بهبودی وضع نگران کننده حقوق بشر و آزادی های اصلی در آن کشور دعوت کرد. این سازمان در پی رویدادهای خونین اندیجان علیه تاشکند یک سلسله تحریمات جاری کرده بود، ولی بعداً بخش اعظم تحریماتش را به حال تعلیق درآورد.
مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهانی بر سری برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای تهران در اوایل ماه اکتبر شروع خواهد شد. دفتر رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سالانا تایید کرد که او روز 1 اکتبر با رهبری هیئت مذاکراتی ایران سعید جلیلی ملاقات میکند. مکان مذاکرات هنوز مشخص نشده است. سالانه از نام گروه 5 جمعی یکی 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان را متحد میکند با ایران مذاکرات خواهد کرد. آمریکا به ایران هشدار داده بود که تا پایان ماه سپتامبر پشت میز مذاکرات برگردد، وگرنه با تهدید تحریمات بیشتر روبرو خواهد شد.
و دیروز نخستین سال تحصیل در بخش دوشنبگی دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف رسما آغاز یافت. دانشگاه معروف مسکو دانشجویان را در بخش دوشنبگیش در دو رشته انفرماتیکا و روابط بین المللی به تحصیل فرا میگیرد. در این دو رشته مجموعاً 45 دانشجو به تحصیل شروع کردند. امسال همین طور بیش از 200 طالب علم از تاجیکستان برای تحصیل به مکاتب مختلف عالی روسیه راه خط گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
هشدار باراک اوباما با وال استریت که قرض خود را در نزد مردم آمریکا فراموش نکنند.
اعتراف پنتاگون به حق محبوسان بازداشتگاه های نظامی آمریکا در افغانستان.
و آیا دوشنبه برای پایگاه نظامی روسیه چند میلیون دلار پول اجاره می خواهد؟ صدای ما را از مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر می شنوید که مستقیما از پراگ و از دوشنبه تقدیم می شود. نخستین موضوع ما در این برنامه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در سالگرد رسوایی شرکت بزرگی لیومن برادرز است که بزرگترین مورد رسوایی مالی در تاریخ آمریکا دانسته می شود.
باراک اوباما نهادهای مالی کشورش را هشدار داد که آنها نباید دوباره به رفتاری به گفته او نااندیشیده و مصرفات بیش از حد برگردند که بانک‌های آمریکایی در عین جوش بحران مالی داشتند و این همه به پسرفت کنونی اقتصاد جهانی آورد. اوباما در سالگرد رسوایی مالی بانک معروف لیمن برادرز گفت نهادهای مالی نمی‌توانند روی کمک‌های بیشتری مالی که از جیب اندوسپارندگان است حساب کنند. او افزود اقتصاد و نظام مالی فعلا از دوباره رو به احیا آوردن خود علامت می‌دهد، ولی چونین عادی شدن وضع نباید مایه رضایتی بیش از حد شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در مطلبی که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور آماده کرده است.
باراک اوباما از اصلاحاتی به گفته او لازم از جمله پیرامون قاعده های نوی دفاع از استعمال کنندگان و انجام شروط تنظیم کننده فعالیت نظامی مالی صحبت کرد و شکستگی لومن برادرز که بزرگترین مورد رسوایی مالی در تاریخ آمریکاست حساس ترین مرحله بحران مالی به شمار می آید، اما اکنون به اعتقاد باراک اوباما سخت ترین مراحل طوری به نظر می رسد پشت سر شده است.
8 months later the work of recovery continues.
8 ماه بعد این تلاش‌ها برای احیای اقتصاد ادامه دارند و هرچند که من هیچگاه از بیکار ماندن مردم و ضعیف شدن نظام مالی ما قانع نیستم، ما میتوانیم مطمئن باشیم که طوفان دو سال آخر اکنون به فرو نشستن شروع می‌کند.
We can be confident that the storms of the past 2 years are beginning to break.
صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در جریان کاری وال استریت تاثیر چندانی نداشت، ولی نتایج نظرسنجی که اسوسییتد پرس دیروز نشر کرد حاکی است که 80 درصد آمریکایی ها هنوز مطمئنند که اقتصاد همچنان در یک حال ضعف باقی میماند. گذشته از این برخی مشاوران ارشد اوباما در امور اقتصادی از جمله برنده جایزه نوبل جوزف استیگلیتس و رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا پال واکر هشدار میدهند که نظام مالی امروز میتواند در وضع خیلی بدتر از دوره قبل از آغاز بحران قرار بگیرد. آنها میگویند مشکل اینجاست که دولت یا میخواهد و یا نمیتواند حجم و نفوذ نهادهای مالی را محدود کند. باراک اوباما نیز در سخنرانیش به این پهلوی خیلی سیاسی شده مسئله دخل کرد. او گفت در حالی که ضرورت دخالت دولت به منظور به حالت عادی برگرداندن نظام مالی پابرجاست، این ضرورت به تدریج کمتر می شود. اوباما گفت دولت آمریکا را لازم است محدودیت های جاری کرده اش را از بین بردارد، ولی این کار است که نه یک دولت بلکه باید همه کشورها مشترکاً انجام دهند. او افزود که ماموریتش واکنش های هماهنگ شده به خاطر تشویق احیای اقتصاد و تامین پیشرفت اقتصادی را در بین بزرگترین اقتصادهای دنیا و بزرگترین اقتصادهای در حال رشد رهبری میکند. چیزی مهم در این تلاش ها اصلاح همه آن چیزی است که نظام مالی جهان را شکست، نظامی را که اقتصادها را با هم میپیوندد و مایه گسترش هم دستاوردها و هم باخت هاست. ما میدانیم که بدرفتاری در بازارهای مالی در هر کجا میتواند به سایر رشته ها تاثیر گذارد، و در حالی که آمریکا به شدت در پی اصلاح نظام تنظیم اقتصادش میباشد، ما میخواهیم اطمینان خاطر داشته باشیم که باقی دنیا نیز از عین اقدام کار خواهد گرفت.
We're going to be working to ensure that the rest of the world does the same.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین به وال استریت یادرس کرد که اکثر شرکت هایی که اینک دوباره به پیروهای رشد نظرس برمیگردند باید قرض خود را در نزد مردم آمریکا فراموش نکنند. مردمی که به گفته اوباما باری اصلی یاری های سنگفت اقتصادی را برداشت داشت و هنوز هم با از دست دادن جای کار و منزل و امکانات خود زجر پیامد های بحران جهانی را میکشد. اوباما گفت شرکت های رو به رشد نهاده باید توسط قرض های با امتیاز به تجارت خرد و قرض های با امتیاز منزل به خانواده های محتاج سرپناه این قرض خود را به مردم برگردانند.
هشدار رئیس جمهوری آمریکا به نهادهای مالی که قرض خود را در نزد مردم فراموش نکنند. و اکنون یک موضوع مربوط به افغانستان. صدها محبوسان و بازداشت شدگان در محبسهای نظامی امریکا در افغانستان امکان زیر سوال بردن دلایل محرومیت خود از آزادی و اثبات بیگناهی خود را پیدا خواهند کرد. وزارت دفاع امریکا با راه‌اندازی برنامه شروع کرده است که به این زندانیان چنین امکان را فراهم می‌آورد. حامیان حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند و اما برخی در مورد اجرای این برنامه چندان خوشبین نیستند. همکار ما سید قاسم قیامپور با جزئیات بیشتر این خبر.
توصیه‌های جدید که از سوی حکومت باراک اوباما تهیه شده است با بیش از 600 گمانبری عضویت با جنبش طالبان و شبکه القاعده بازداشت شدگان محبس‌های آمریکایی در افغانستان امکان می‌دهد که با ثابت شدن جرم و یا بی‌گناهی خود امیدوار باشند. توصیه‌ها برای پایگاه نظامی آمریکایی در باگرام واقع در شمال کابل در پی آن تهیه شدند که حکومت باراک اوباما تلاش بازنگری شیوه رفتار نسبت محبسان در زمان جورج بوش را دارد. نشریه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز هنوز میانه‌های ماه ایول درباره برخی جزئیات توصیه‌ها خبر دادند و نوشتند که آنها باید طی 60 روز مورد بازرسی کنگرس قرار بگیرند. انتظار می‌رود که سندی در این باره همین هفته رسماً انتشار شود. سام زیازریفی رئیس بخش سازمان امنیستی انترنشنال و یا عفو بین الملل در منطقه آسیا و اقیانوس یورو میگوید که شیوه رفتار در محبس ها در زمان جورج بوش در راه تلاش های جامعه بین المللی برای تأمین ولایت قانون در افغانستان مانع ایجاد میکرد. با گفته او جنرال مایور دوگلاس استون از حکومت باراک اوباما دعوت کرده است که به مشکل محبسی باگرام رسیدگی کند. این نظامی والا مقام مطمئن است که نبودن ساختار حقوقی در باگرام ولایت قانون در افغانستان را زیر سوال میبرد و باعث خشم افغان ها می شود و این می افزاید سام زیازرفی خلاف آن اهداف است که حکومت افغانستان و همپیمان هایش از جمله ایالات متحده پیگیری می کنند. گفته می شود طبق طرح نو منصبداران نظامی امریکایی نمایندگان هر یک از بازداشت شدگان باگرام تعیین می شوند. به همه بازداشت شده ها امکان فراهم می شود که قضیه شان از سوی شوراهای بازرسی تازه تأسیس بررسی بگردد. حامیان حقوق بشر می گویند که آنها از همه گام ها در رابطه با تأمین خدمات حقوقی و دفاع از بازداشت شده های باگرام پشتیبانی می کنند. و اما با گفته سام زیازریفی عفو بین الملل با موفق شدن شوراهای بازرسی با شبهه می نگرد. او می افزاید که از حقوق های محبوسان بازداشت شدگان نه نظامیان امریکایی بلکه باید وکیلان مدافع حمایت کنند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان. هفته گذشته الکساندر سردیکوف وزیر دفاع روسیه از تاجیکستان بازدید و با مقامات دوشنبه ملاقات کرد. طور اعلان شد یک هدف اصلی سفر او به تاجیکستان بحث شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در این کشور بوده است، اما تاکنون نتایج رسمی این سفر و ملاقات ها اعلان نشده است. تاجیکستان می خواهد با مورد بازنگری قرار دادن شرطنامه با روسیه برای حضور پایگاه روسیه پول اجاره دریافت کند.
برخی رسانه‌های خارجی از جمله مطبوعات روسیه میگویند دوشنبه در عوض استفاده روسیه از این پایگاه تا 300 میلیون دلار پول اجاره خواسته است. همچنین مسئله دیگر استفاده از فرودگاه نظامی عینی است که بر سر آن نیز مذاکرات جانب‌ها ادامه دارد. اما این مذاکرات تا کجا پیش رفت کرده است و بحث سر کدام مسئله بند است؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
تفصیلات ملاقات های وزیر دفاع روسیه در تاجیکستان از هر دو جانب تا به حال پوشیده داشته می شود، اما قبل از این ملاقات ها خبرگزاری های روس نوشتند تاجیکستان از روسیه کاهش شماره سرباز و افسر، سلاح و مهمات جنگی، محل استقرار پایگاه 201 و حق سالانه اجاره پولی آن را تقاضا کرده است. همچنین رسانه ها نوشتند که این شرط های تاجیکستان بازنگری دو سازشنامه بین حکومتی میان این کشورها درباره شرایط حقوقی حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را تقاضا و احتمال تغییر آن را یقین می کند. یک منبع نزدیک به حکومت گفت تاجیکستان میخواهد برای بودوباش جزو تامهای پایگاه نظامی 201 در قرغان‌تپه، کولاب و دوشنبه بیش از 300 میلیون دلار اجاره پول گیرد. طبق این منبع از 7 تا 8 هزار امروز قریب نصف تعداد سربازان، سلاح و مهمات پایگاه و محل استقرار پایگاه که 143 هکتار را تشکیل میدهد اختصار کرده شوند. اینجا سوال خلق می شود که آیا زمینه ها برای همچنین طلبات تا کجا هموار شدند و از این معامله کی برد و کی زیان می کند؟ زیرا قبلا روسیه اعلام داشته بود که تحصیل نظامیان تاجیک پولکی و سلاح به پول روسی را برای تاجیکستان طبق معیارهای بین الملل نرخ گذاری خواهد کرد. مهدی صابروف، کارشناس در امور امنیتی و از افسران سابق وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید تاجیکستان پس از گسترش روابط با آمریکا، چین و ایران همچنین طلبات را پیش میگذارد و افزود اما این به نفع یگان طرف قبل از همه تاجیکستان بوده نمیتواند.
تو اندازه این تر صداهای زمینه هم دارم، اما با اندازه که در رسانه خبری افشا میکنم چنانی، زیرا هیچ وقت تاجیکستان نمیتونه که از روسیه برای اجرا پولی یک مبلغ معینی طلب کنه، چون که هرچی تاجیکستان و همه قوای نظامی تاجیکستان هم فکرن هم عملن هم جز ساخت با روسیه واسه کلان دارن و فکر و ذکر همه هرچی تاجیکستان این هست به طرز فکر و ذکر روسیه. برای همین هم ما نمیتونیم چنین یک شرایط دشوار با روسیه بر این دولت که شریک استراتژیک ما هست در همه غم و در همه دشواری ما در پهلوان است برای برد باشه او یک مبلغ مثلا هنگفت طلب.
آقای صابروف افزود 1.5 میلیون تاجیکستانی در روسیه کار و سالانه رسما 2 تا 3 و غیر رسمی تا 5 میلیارد دلار مبلغ وارد میکنند که بیش از نصف مجمع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد و از یگان کشور تاجیکستان اینقدر سود نمیبیند. وی افزود پایگاه نظامی 201 روسیه برای امنیت منطقه و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نقش کلیدی دارد. ایده دیگر از کارشناسان میگویند تاجیکستان به خاطر امنیت و استقلالیت کشور برای گذاشتن این طلبات حق دارد. آنها میگویند تعداد نظررس نیروهای روس در تاجیکستان واقعا استقلال کشور را تحت سوال میبرند. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، میگوید مبلغی که از اجاره پولی به دست میآید برای ساختمان راغون استفاده خواهد شد.
ما زیاد از 18 سال انتظار بودیم که نیروگاه برقی راغون را روسیه می سازد. آن وقت سال گذشته معلوم شد که این کار نمیشه. در جامعه ما خیلی کوشش کردیم که یعنی الٹرناتیو کوبان که چیکار کنیم. بعضیا پیشنهاد کردند برای اون که وقتش وعده کردن وفا نکردن و 18 سال ما امیدواری داشتیم این پیش برآمد، اکنون دیگر راهش پیشنهاد کردن اینم باشد برای اجاره پایگاه حربی این مبلغ پول ستانیمو و ساختمان راغون را تدانیم.
به همین منوال اتفاق نظر روی تصمیم تاجیکستان در مورد پولکی کردن حضور پایگاه نظامی روسیه وجود ندارد، اما ایده از کارشناسان برانند که این وضع شاید یک معامله در سطح افرادی بلندپایه دو دولت باشد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث دوشنبه و مسکو بر سر پول اجاره پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. شنونده عزیز، تو این لحظه مجله بوندودی ما و شما همچنین از هشدار براک اوباما با وال استریت گفتیم و هم از امکانات نوی دفاع از حق خود که به محبوسان بازداشتگاه‌های آمریکا در افغانستان اعطا می‌شود.
در بخش بعدی مجله بامدادی یک موضوع اصلی بررسی ما، نقش همچنان کمرنگ و بیشتر نمایشی زنان در صحنه سیاسی تاجیکستان خواهد شد. اما سرخط گزارش های دیگری قسمت دومی این ساعتی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. حیرانی که بودی، سرسانی که بودی، در تاب و تبی شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، به طایری هستی با میکی نشستی. بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی.
صدای ما را از مجله بوندودی سه‌شنبه 15 سپتامبر میشنوید که مستقیما از پراگا و از دوشنبه تقدیم می‌شود و اینجا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که در بخش دوم این ساعت برنامه خواهید شنید.
از مقامات ازبکستان جبران خواستنی خبرنگار شهرت شادی و بعد از رهاییش از بازداشت.
شکایت یک گروه ساکنان روستای زرکمر که منزلشان را در فیض‌آباد تخریب کرده‌اند.
و نقش همچنان کمرنگ و بیشتر نمایشی زنان در صحنه سیاسی تاجیکستان.
این بخش برنامه را از داستان بازداشت و رهایی خبرنگار مستقل شهرت شادیف از محبس ازبکستان شروع میکنیم. بعد از یک ماه بازداشت، شهرت شادیف بر اساس عفو در عرفه روز استقلالیت آن کشور اعلام کرده پرزیدنت ازبکستان آزاد شد. او ماه آگوست ضمن بازگشت از چچنستان به وطنش به تاجیکستان با وارد کردن ادبیات ممنوع و یک تفنگ بادی به قلمرو ازبکستان متهم و بازداشت شد. و حالا شهرت شادیف بعد از رهایی و بازگشت به وطن قصد دارد توسط وزارت خارجه تاجیکستان جانی مادی و معنوی با او رسیده را از مقامات ازبکستان طلب کند. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از پایتخت تاجیکستان.
شهرت شادیوف روزنامه‌نگار مستقل تاجیک بازداشت بیش از یک ماهه خود در ازبکستان را عمل غیرقانونی و مغایر با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کرد. او نیت دارد تا ازبکستان را وادار سازد که خسارات معنوی و مادی به رسیده را جبران کند و جهت رسیدن به این هدف به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعه خواهد کرد.
وضعیت خارجی ما بسیارتر به آنها نشون دادنیم که نه، حالی اونها چیزی که خوان همون رو میکنم این خیلی نیست، اونها باید به جوابگر کشیده شما ما انمی رو میخوام.
شهرت شادیوف روزنامه‌نگار مستقل تاجیک در راهی بازگشت از روسیه به وطن از سوی نیروهای امنیتی ازبکستان با اتهام وارد کردن ادبیات ممنوعه و دیسکو نوارها با صدای آوازخوانان چچنی و یک تفنگ پنیوماتیکی بازداشت کرده شد. او از روز 5 آوگوست تا 6 سپتامبر سال جاری در شهرهای قنغراد و نخاس ازبکستان در بازداشتگاه‌های موقتی پلیس به سر برده و با اعلام عفو رئیس جمهوری این کشور بخشیده به روز استقلالیت ازبکستان که روز 1 سپتامبر است رها شد. مقامات تفتیشاتی ازبکستان در اساس قسم 1 ماده 246 قانون جنایی ازبکستان، یعنی وارد کردن ادبیات ممنوعه به قلمرو این کشور، علیه او پرونده باز کردند. این ماده از جریمه 10 حد اقل معاش تا 5 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. به گفته شهرت شادیوف، به او هنگام بازگشت تنها سر و لباسش را داده، بقیه اشیای او و تحفه ها به فرزندانش، دیکتافون، دیسک و نوارها و مبلغش را نداده اند و طی مدتی در بازداشتگاه بودنش دو بار دست به اعتصاب غذا زده و مورد بدرفتاری ماموران بازداشتگاه ازبکستان قرار گرفته است. وی گفت یک نوبت حتی برای گویو راه ندادن به یک خادم پلیس در دالان شعبه کارهای داخلی او را زیر تازیانه ریزینی گرفتند. ضمناً مسئله مراعات حقوق بازداشت و محکوم شدگان در زندانهای ازبکستان بارهاست که از سوی سازمانهای بین‌المللی زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. کارشناسان میگویند مخصوصاً بازداشتگاه موقتی شماره 9 و یا 39 در شهر قنغرات ازبکستان که شهرت شادیف را چند روز در این بازداشتگاه نگاه داشتند، با شرایط بد و مناسبت خشن کارمندانش با متهمان مشهور شده است. عبدالقیوم یوسفوف، یک تن از وکیلان دفاع تاجیکستان، گفت وضع رعایت حقوق انسان در همه کشورهای آسیای مرکزی تقریبا که مانند است، اما ازبکستان با اون فرق میکند که در اینجا همه معلومات و اخبار پوشیده است و کسی نمیداند در زندانهای آن چی میگذرد. اما از صحبت ها با همتایان ازبکستانی معلوم می شود که شرط و شرایط متهمان و محکوم شدگان در زندان ها و بازداشتگاه ها نهایت بد است.
از روی صحبت ها با همکسبان ما خبردار میشویم که برای رسیدن نایل شدن به مقصد های خودشان مقامات های تفتیشی و تحقیق پیشکی نسبت بازداشت شدگان چاره های غیر قانونی استفاده میکنند، از جمله عذاب و شکنجه که برای رعایت نمودن حقوق های انسان مخالفت میکنند. گرچند حکومت ازبکستان یک قطار حجت ها عهدنامه های بین الخلقی عاید به حقوق انسان را امضا کردند.
در همین حال یک مسئول کنسولگری ازبکستان در تاجیکستان که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از قضیه شهرت شادیوف آگاه است، زیرا او به کنسولگری مراجعه کرده و درخواست نموده است که اشیای مصادره شده او را برگردانند و نفرانی که به گفته او بدون کدام اساس او را بازداشت کرده اند مجازات شوند. همین منبع گفت که کنسولگری رسما از آقای شادیوف عذر پرسیده و وعده داده است که قضیه او به زودترین فرصت حل خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
داستان خبرنگار مستقل شهرت شادیف که یک ماه را در ازبکستان در بازداشت به سر برده است. شنونده عزیز رادیو آزادی دریاد دارد که ما چندین دفعه از اعتراض‌های گروهی از ساکنان دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد خبر و گزارش‌ها نشر کرده بودیم. این مردم که منزلشان با امر دادستانی تخریب شده است، سه ماه باز از مقامات خود دادخواهی می‌کنند. اخیراً گروهی از کهنسالان زرکمر به نشان اعتراض در روبروی بنای دادستانی کلی تاجیکستان گردی هم آمده و خواستار مساعدت دادستانی کل به قضیه تخریب منزل یک ساکن سرفرزند این دهه شدند. تفصیلات در گزارش همکاری ما خورشید حمده.
ده تن از ساکنان دیهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد که عمدتاً سابقه داران جنگ بزرگ وطنی بوده و سنشان به 80 رسیده است، از صبح امروز در روبروی دادستانی کلی تاجیکستان گردی هم آمده و خواستار ملاقات با باباجان باباخانوف دادستانی کلی کشور شدند. فیض‌الله فاضلوف ساکن دیهه زرکمر هدف اصلی تجمع مسافدان این دیهه ناحیه فیض‌آباد را درخواست رسیدگی از دادستانی کل با قضیه تخریب منزل عطابالله رقیبوف یک تن همدهه‌شان عنوان کرد. به گفته وی منزل عطابالله غیر قانونی خراب کرده شده است.
همدیار این من عطابالله عزیز آقای کراخانه غیر قانونی به زمین هموار کردن. از ماه ایول تا حاضر من از دن بین اولی همه گشته سان پنج از مراتبه شد ای پریزیدنت با ناحیه فیض‌آباد با پرکراتور جنرالی سرگردان شده و میویم میروم. یکی یکان نتیجه نمیبخشد. ارزوم نای در باری پریزیدنت گم شده است.
آنچه مایه نگرانی ساکنان دهه زرکمر شده است این است که سه ماه پیش منزل عطابالله رقیبوف در زمانی که وی در روسیه بوده است خراب کرده شده و خانمش مورد لتوکوب قرار گرفته است. در همین حال باباجان باباخانوف دادستانی کلی تاجیکستان پس از 8 ساعت انتظاری دو تن از ساکنان دهه زرکمر را که عطابالله رقیبوف یکی از آنهاست به حضور پذیرفته است. اما با گفته آقای رقیبوف ملاقات آنها با دادستانی کل بدون نتیجه انجامیده و بنابر خود باباجان باباخانوف تخریب منزل او را قانونی خوانده است.
در اصل اومدیم هم که قدیم گاو نداگی دک میتور سر مودار شما نو هاست میگه یو هاست میگه دیز می برم ما خام سوت میکنه میگه میگه شما پاکستان کرا که رو گاری تا میکنید برای سوت میکنید مرز بازی میکنید تا میکنید پروت دولت خاصه جان کرده و رکم سوید او گودا کوتا او.
این در حالی است که منزل عطابالله رقیب با فرمان شفایی دادستانی ناحیه فیض‌آباد تخریب شده است. هم اکنون سوال مطرح نیز این است که به داد این افراد کی باید برسد؟ دادستان، ریاست جمهوری و یا نهاد دیگری؟ عبدالرحمن شریف و فخرشناس بیوروی حقوق بشر تاجیکستان که از این قضیه آگاه است، از لحاظ حقوقی نحوه تخریب منزل عطابالله رقیبوف را خلاف قانون می‌داند.
علامت های غیر قانونی بودن یعنی حرکت ها دیده می شود. بنابراین به رقیب توصیه داده شد که واریزه دولی نسبت به مقامات اجرایی نسبت به مقامات را سود پیشنهاد کنند برای برقرار کردن حقوق منزلی اشان.
این در حالی است که عطابالله رقیب در نسبت عملکرد دادستانی به دادگاه ناحیه فیض‌آباد شکایت برده و دادگاه مشغول رسیدگی این قضیه است. به این دلیل عبدالرحمن شریفوف میگوید بهتر است تا ساکنان دیهه زرکمر از تجمع در روبروی دادستانی کل و دفتر ریاست جمهوری خودداری کنند و مصوبه دادگاه را منتظر باشند. اما
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
و ما در ادامه مجله بوندادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. از قبول برنامه حکومتی بالا بردن موقع زن در تاجیکستان 5 سال سپری شد، اما کارشناسان امروز خلاصه میکنند که زنان نتوانستند به قدر کافی به وظایف دولتی برگزیده شوند و ثابت کنند که واقعا موقع بارز دارند. تا 10 سال اخیر همگی یک زن وزیر شد و آن هم در جامعه که بیش از نصفش را زنان تشکیل میدهند. کارشناسان میگویند حضور زنان در حیات حکومت سال تا سال کاهش مییابد و وزارت گویا یک وظیفه مردانه شده است. علت چیز ضعف خود زنان و یا واقعیت های جامعه بیشتر پدرسالاری تاجیکی؟ این سوال ها را همکار ما در دوشنبه حرمگل خادر با کارشناسان و زنان زمان وزیر و کرسی نشین در میان گذاشت و این گزارش را برای ما درآورد.
در جامعه سنتی تاجیکستان سیاست کاری مردان است و برای رسیدن به مقام های بلند دولتی زن های تاجیک تنها از کمترین امکانات برخوردارند. در حالی برخی کشورهای سابق شوروی از خلاق های پیشینه دست کشیده زنان را به مسند های بلند سزاوار دیدند، تاجیکستان برای جلب آنها به میدان سیاست کمترین کار را انجام داده است. برای نمونه بعد از سال 1994 همگی 4 زن منیره عنایت و رفیقه موسوی و قیمت گل رستم و رانو عبدالرحمن و به مقام وزیری و نگینه شرف و خیرنیسا مولانا و رخی قربان و به مقام معاونی نخست وزیری رسیدند. منصبداران سابق یا زنهایی که در گذشته وزیر بودند میگویند راهی رسیدن زنان به منصب آنگونه که پنداشته می شود راست و هموار نیست. سابق وزیر معارف منیره عنایت و میگوید شیوه انتخاب زنها به وظیفه های دولتی بر پایه ارزش های مثل خودی و بیگانه و شناس بازی صورت می گیرد و این حال رهبری را برای زنهای توانمند و با هنر نیز یک آرزوی دست نارس کرده است. خانم عنایت و می افزاید در زمان شوروی نیز حزب کمونیست مقام های دولتی را به زنهای کمونیست می داد. حالا نیز منصب به نمایندگان حزب حاکم نصیب می شود، اما تفاوت ها است.
در دولتی که اکثریت اداره کنون مردان هستند، البته اونا دستی مدد دراز میکنن به مردان، مرد رو دستی میکنن، زن پر میکنن، یک عقیده نادرست در یک احالی هست، نه فقط مردان اما گویا که زن سوست هست، زن اراده سخت ندارد، زن اداره کنی دولت کتی با صفت مشغول شده نمیتاند.
منیره عنایت با اشاره به سیاست کادری شوروی سابق میگوید آن زمان گوجوش و پختچین ها نماینده مردم انتخاب میشدند و یا وظیفه های دولتی میگرفتند. اما زن هایی که آزاداندیش بودند و جسارت حقیقی داشتند به زودی از مقام دور میشدند. در کشورهای غربی زن ها برای بالا شدن در زینه های دولتداری امکانات زیاد دارند. می توانند هنر و توان خود را با پیاده نمودن پروژه های مشخص نمایش دهند، در مطبوعات ترغیب شوند و آبروی سیاسی کسب کنند. و اما زن ها در تاجیکستان از این گونه شرایط برخوردار نیستند. یک امکانی که آنها را در مد نظر رهبریت کشور قرار می‌دهد، جلسه های زنان و امکان سخنرانی در آنهاست. برای نمونه جانشین رئیس کمیته جوانان خانم بنظیر در یکی از جلسه های شروع جمعیتی در نزد سروری دولت سخن رانده است و در همان جا وظیفه گرفته است. معتبر رشتی یکی از زنهای فعال جامعه که دوای مقام ریاست جمهور و وزیری دارد میگوید اما شکستن سطح و رسیدن به آرزو کار سنگین است. همصحبتم معتقد است که شعار برابری جنسی در جامعه تاجیکستان و تقدیم یک دو کرسی وزیری به زنها نمایشکاری بیش نیست. تحلیلگری تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید رسیدن به وظیفه های دولتی در تاجیکستان نه تنها برای زنهای توانمند بلکه برای مردان هنرمند نیز سخت و سنگین است، زیرا به گفته او تنها یک دو نفر تصمیم میگیرند که کی لایق است و کی نه. این حال میافزاید او جامعه را از روش باز میدارد. وی میگوید
تماما طرز ساختار دولتی دیگر کردن کن در این مورد ما، چون که گفتی رو سکنمند ما ادمینستراتیون سیستم برای ما چنین ریشه گرفت است که برای مردمی مستقل کار کردن خیلی دشوار است. نه هر کس میتوند، تنها یک چیزی که از مخصوصا از زنها چیزی که طلب کرده میشد اساسا اطاعت کردن است. پیشنهاد خود پیشکش نمودن برای آنها خیلی دشوار.
با گفتی جناب ملاجانوف معمولا دولت مردان از زنهای وزیر قبل از هنر و توان رهبری اطاعتکاری رو انتظار دارند که باسم به همان سیاست مردسالاری و فرهنگ شرقیانه گره میخورد. کارشناسان دیگر نیز این نقطه را تصدیق میکنند و میافزایند به این سبب برای زنهای واقعا بیدار و هوشمند مانعهای سنی ایجاد کرده میشوند و در نتیجه زنان خاموشی را انتخاب میکنند و این خاموشی زنان و اشتراک نکردنشان معنای ناعلاجی نیست بلکه اعتراض از بازیهای سیاسی تقلبی است. معتبری رشتی میگوید
متاسفانه دانش استوری زن اعتراف نمیکنند. مثال شده میتوند که یکم از وزارتهایی که از آنجمله وزیر حفظ اجتماعی رفیقه موسوی و بود وزیر تندرستی خانم عبدالرحمن آن زمان در فرصت کوتاه اونا را از وظیفه‌شون دور کردند، حالا که امروزه وزیرها اون خطا فساد حق مردم خوری و اون فریب هایی دارن که در یکون دفتری اعمالشون راست میدن اونا تا هنوز کار میکنن.
خانم رشت داشتی با اشاره به شیوه انقلاب زنها به مقام رهبری میگوید به این حال زنها هیچگاه نمیتوانند در جامعه نقش موثر داشته باشند. ابراهیم عثمان دانشمند دیگری تاجیک میافزاید که فعلا حکومت سیاست جلب زنان به کارهای اجتماعی یعنی در زینه های پایانی را به راه مانده است، که در حالی است که زنهای شایسته کار در مسند وزیری کم نیستند.
اکثریت آن زنهایی که در وظیفه وزیری کار کردند واقعا از عهده کارشان برآمدند. یک چیز عجیب امروز در نظر می نماید که ما البته سیاست جلب کردن زنها را به کار اجتماعی حکومت ما دارد، ولی تنها در زینه های پایانی و میانه به این توجه می شود. چرا کلت آن نباشد که فقط از روی تناسب نیو به طور رسمی زنها را مسئولیت در وظیفه های جانشینی تربیت کردن و زنها پیدا نشود در ما که از این سلسله جانشین ها ما وزیر خود را انتخاب کرده توانیم.
هم اتفاق می افتد که زنان کرسی وزیر را طوری که مردهای وزیر امکان دارند 11 ساله در اختیار داشته باشند. از وزیران نام برده تنها رفیقه موسویه و منیره عنایتوه از 3 تا 6 سال منصب داری کردند. دیگران باری منصب را 1 سال یا کمی بیشتر از آن کشیدند. شیوه از کار رفتن زنهای منصبدار تقریبا یک رنگ است. معمولا در جلسه حکومتی از فعالیت نهاد تحت نظر آنها انتخاب می شود و شرکت داران نشست نیز رموز می گیرند که این جلسه روی وزیر مورد انتقاد آخرین است. لیک سابق وزیر مینه رئیس اجتماعی رفیقه موسوی و به خواست خودش استعفا داد و تا هنوز مشخص نشده است که چی عامل او را به این عمل وادار کرد. رانا عبدالرحمن و یک زن دیگر که تازه به مقام وزیر بهداشت تعیین شده بود هنوز در کرسی وزیری درست ننشسته بود که او را از کار گرفتند. خانم عبدالرحمن و با پرسش ما که آیا علت استعفای او در چی بود گفت اصلا نمیخواد این موضوع را دامن زند و میگوید
هیچ گفته نمیتواند و اینویت و این بسیار کار کردن. من یک سو به چه گفته میتونم؟
این تجربه رو پیش از وزیری موسوی و قیمتگل رستم و نیز از سر گذرانید. خانم رستم و قبل از موسوی و همگی 1 سال وزیری مهنت و حفظ اجتماعی کار کرد و او رو نیز امام علی رحمان در یک جلسه وسیع حکومت گیو برای ناهوده برای برکنار کرد. معمولا زنانی که از مقام های بلند دولتی آزاد شدند تقریبا راهی بازگشت به زینه های دولتی را ندارند. این شانس است که یک بار به آنها داده می شود. مهرنیسا بابای اول وکیل پارلمان و سپس رئیس زنان شهری دوشنبه بود. او رو رئیس جمهور ضمن یک جلسه از وظیفه برکنار کرد. این در حالی است که اکثر وزیرهای مرد با آزاد شدن از یک مقام دفعتن به مقام دیگر تعیین می شوند. زنهای مستعفی معمولا یا صاحب کار می شوند یا سازمان غیر دولتی تأسیس می ریند. یک پدیده و یا شانسی دیگری از وظیفه گسل کردن زنان جمعیتی این است که آنان به سن نفقه می رسند. برای نمونه گلافزا سوردی نواد در سن 58 سالگی با سبب به نفقه رسیدن از وظیفه های دولتی رفت. اما عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان صرف نظر از آن که از سن به نفقه رسیدن او 3 سال گذشته است حالا هم در وظیفه است. سیدالله خیرالله هم از سن نفقه 2 سال گذشته است ولی هم کرسی رئیسی مجلس نمایندگان را آزاد نگذاشته است. تعداد مردان سنشان به نفقه رسیده در حکومت فعلی تاجیکستان کم نیست و شمار آنها از 15 نفر زیاد است. سوال مطرح این است که چرا بهاجل رحیم و در زمان شوروی به سمت معاونی سروزیر اتحاد شوروی رسید اما در ظرف 18 سال تا به هنوز یک زن تاجیک به وظیفه سروزیری نمیرسد و یا لیاقتمندی زنان گویا کاهش یافته است. هرامگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش همچنان کمرنگ و بیشتر نمایشی زن تاجیک در زینه های عالی دولتی. شنوندگان ارجمند، در بخش سوم و نهایی مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر ما از توان تاجیکستان به حمایت بازار داخلیش از تهاجم مال و کالای عمدتاً چینایی خواهیم گفت و هم از وضع تعلیم زبان تاجیکی در مکاتب بدخشان و آمادگی زائرین در رشت به موسم امساله حج. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
از یاد نچو گذشتی پس میمیرم، نفهمیدی که عمرت من با دامی تو اسیرم. جانی من جانی من عشقی پرارمانی من، نکرده باور به حرفم نگشتی درمانی من. مگذار یادم که باز بینم تنهایی و جدایی، مگذار که در شهر عشقت کنم روزی گدایی.
مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر را میشنوید و در ادامه این برنامه ادامه گزارش های مربوط به تاجیکستان. حضور تاجران چین در بازارهای تاجیکستان به ویژه در بازارهای پایتخت در این اواخر خیلی افزایش یافته است و حتی برخی از بازارهای خرده که اکثر صاحب کارانش از اهل چین هستند در زبان مردم همچون خطای بازار نام برده میشوند. آنها مال و کالای خود را نسبت به تاجران محلی با نرخ ارزان تر پیشنهاد میکنند، اما اقتصاددانان میگویند تاجران چین در اشغال بازارها و محدود کردن تاجران محلی در کشورهای مختلف تجربه زیاد دارند و هدف نهایی آنها درست کردن جای پا در کشوری بیگانه و توسعه حضورشان در این بازار هاست. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش این موضوع را به بررسی گرفته است.
گلنورا یک ساکنی دوشنبه میگوید در همین روزها برای خرید اشیای روزگار به بازار کاروان رفته است و توجه وی را نرخ ارزان مالهای تاجران چینایی جلب کرده است.
با بازار همین کاروان رفتم، جای اپتور میگن، از همین مردمی خیتایی ها چینیواری خریدم. خوبش در آن بود که همین خیتایی ها هم زبان روسی در میزنن و هم تاجیکی. همیشه دقت ما به خود جلب کرده با همین چینیواری های ارزان. ما رفتیم همین چینیواری های ارزان را از همونو خریدیم، برای آنکه در آنجا نسبت به همین مردمی تاجیک آنها ارزان تر فروخته بودن.
و گفته گلناره حالا قشرهای وسیع جامعه تاجیک کم بضاعتند و آنها در بازار مالهای ارزان را جستجو میکنند. همصحبت ما میگوید اصلا برای خریدار یا کار افتاده فرق ندارد که وی مال را از تاجری داخلی میگیرد یا از تاجری خارجی، زیرا وی در چنین شرایط وزنین اقتصادی همیشه در فکر منفعت خود است. با وجود این گلناره را طرف دیگری مثلا نگران کرده است.
مقصد همین خیتایی ها در آن است که مالهای خودشون ارزان آورده در همین شنبه میفروشند و همین بازار مویه زیر کرده گیرند.
تا کجا نگرانی های این ساکنی شهر دوشنبه اساس دارد؟ مگر در چنین شرایطی دشوار اقتصادی ارزان فروشی تاجران چینایی به نفع خریداران کم بضاعت نیست؟ من این سوال را در یک گفتگو با اشوربای سالیف تحلیلگر امور اقتصاد که چنین مسئله ها را تحقیق میکند مطرح کردم و میگوید این مسئله دو جنبه دارد، یکی جنبه اقتصادی و دیگری جنبه اقتصادی سیاسی یا استراتژی در عرصه بین المللی.
از نقطه نظر اقتصادی فروشندگان خطایی که مقصد اکسپانسی کردن یعنی برآوردن محصولات خود را دارند و ربط بازارهای همسایه را دارند، با همین راههایی که بنیاد شده افتاده است و قسمان بنیاد شده است اکنون نتوانند مالهای خود را بیارند و در بازارهای ما خودشان روشن، برای آنکه آنها با مقصد تفتر قسم بازار را ضبط کردن راضی هستند با نرخ حتی از ارزشش ارزان یا نرخ ارزش خودش محصولات را فروشن.
اشوربای سالیف می افزاید در چنین حالت خطری واقعی به امنیت اقتصادی تاجیکستان وجود دارد و با نظر داشته حمایت منافع تاجری داخلی دولت تاجیکستان باید سیاست ملی خود را در مقابل توسعه حضور تاجری خارجی طرح‌ریزی کند. در کشوری چون تاجیکستان که شماره بیکاران خیلی زیاد است، مسئله حمایت بازار و بازارنشینان داخلی نیز مسئله مهم به نظر می رسد. هنوز هم خانواده های زیادی تاجیک از خورده فروشی در بازارها روز می گذرانند. کارشناسان منطقه‌ای بارها گفتند که چین با سیاست کجدار و مریض خود با کشورهای همسایه‌اش در آسیای مرکزی مخالف نیست که حضور خود را از این راه نیز در این کشورها تدریجاً توسعه دهد. از نقطه نظر قانون در این کار نمیتوان دولت چین را گناهگار دانست، زیرا همه این کارها قانونی انجام میگیرد و چینایی ها در کشور مورد نظر خود حق اقامت دریافت میکنند. گذشته از این در دو سال اخیر چینایی ها در تاجیکستان راه های ماشین رو را تعمیر کردند، نقب ها ساختند و دل مردم تاجیک را گویا به دست آوردند. به این دلیل آنها با چنین کار از جمله تاجران چینایی با ارزان فروشی های خود در بازارها در چشم مردم تاجیک خود را خیرخواه جلوه می دهند. ولی واقعیت چیست؟ جواب اشوربای سالیف چنین است.
این استراتژی در بیزنس است. وقتی که شرکت ها می خواهند یک بازار دیگر را ضبط نمایند، اول می خواهم که درآمد کم گیرند لیکن حصه بازار را ضبط نمایند. بعد از آنکه حصه بازار را ضبط نمایند بعد آنها نسبت فایده خود فکر میکنند.
از کشورهای شوروی سابق روسیه و قزاقستان بیشتر از کشورهای دیگری پسا شوروی شماره زیادی مهاجران چینایی را پذیرفتند. چینایی ها در این کشورها نیز اصلا بازار نشینی میکنند و با تجارت مشغولند. این کشورها با نظرداشت چنین روند تجارت شهروندان خارجی را با قانونها تنظیم کرده اند. در شهر مسکو بعد از بستن بازار چرکیزاوا با میان روی نمایندگان رسمی چین در اطراف مسکو در دو ماه تابستان دو بازار نو، یکی در لیبرتی و دیگری در راه ولادیمیر بنیاد کردند و حالا این بازارها را با نام نیو چرکیز به زبان می آرند. از حاکم شاهی محبت اقتصاددان تاجیکی مقیم مسکو می پرسم چرا چینایی ها اینقدر بزودی در تجارت برای خود راه باز می کنند؟ آیا آنها این کارها را با رشوه درست می کنند؟ حاکم شاهی محبت می گوید چینایی ها خصلت رشوه دهی ندارند بلکه دیگران خصلت رشوه خواری دارند.
خصلت چینایی ها نیست، رشوه دهی هست که می بگن و در روسیه درک نمی شود که اینا مخصوص برای جای خود را درست کردن رشوه های کار می دهند. خصم زیادی کارها در روسیه این مسئله عوض گیرد و به رشوه کار انسان پیش نمی برد.
تاجران تاجیک از چین مال و کالا وارد میکنند. در صورت ممنوع اعلان کردن فعالیت تاجران چینایی یا محدود کردن فعالیت آنها در بازارهای تاجیکستان، آیا جانب چین با این اقدام تاجیکستان تصمیم جوابی نخواهد گرفت و راه تاجران تاجیک به سوی چین بسته نخواهد شد؟ اشوربای سالیوف راه مراسا را پیشنهاد میکند.
در خود جمهوری خلقیستان در قانونگذاریش آورده شده است کدام فرمترین ساحه ها برای خارجیان منع کرده شده، کدام ساحه ها محدود کرده شده، کدام ساحه ها هوسمند کرده می شود و گروه ها تقسیم کرده گستند. اگر در قانونگذاری ما هم همین گونه ریجه وجود می داشتی فرض میکنید برای خارجیان در تجارت مشغول شدن یعنی فروختن بار محدود یا منع کرده شود لیکن هوسمند کرده شود، بنیادی کارخانه زود و فبری داره که در آنجا قوه کاریش محلی.
کارشناسان تاجیک بر این عقیده اند که در تاجیکستان نیز باید خارجی ها بیشتر به ساختمان شرکت و کارخانه ها مشغول شوند و بیشتری چنین کارخانه و شرکت ها را باید کارگران محلی پر کنند تا صف بیکاران کمتر شود، ولی بازارنشینی باید در اختیار مردم محلی گذاشته شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله بامدادی با گزارشی از بدخشان ادامه می دهیم. ساعتهای تعلیمی زبان تاجیکی را در مکاتب این ولایت بیشتر کردند. مقامات می گویند هدف تدریس بهتری زبان دولتی به طالب علمان است، چون که نسلهای نوی مردمی بدخشان که با تاجیکی هرچی کمتر مشاورت می کنند این زبان را دیگر به درستی نمی دانند که باعث ایجاد مشکل در زندگی بعدی آنها از جمله در راه تحصیل آنها در دانشگاه های واقع در دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. از شهر خورو همکاری ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
در مکاتب بدخشان ساعت‌های تعلیم زبان تاجیکی افزایش یافتند. با گفته سردار اداره معارف ولایت غریب‌شو غریب‌شویف، این تصمیم وزارت معارف بنابر بکندی روبرو بودن تعلیم فن زبان تاجیکی تا سال‌های آخر در مکاتب و ضرورت بلند برداشتن سطح دانستن زبان دولتی گرفته شده است. سردار اداره معارف گفت که ساعت‌های آموزش زبان در مکاتب قرغیزی مرغوب و بیشتر از همه در مکاتب تاجیکی منطقه افزایش یافتند.
یعنی 3 ساعت با تدریس فن زبان ادبیات تاجیک در مکتب های تحصیلات عمومی من نوای مرغوب برامونده شد. همزمان در تمام دیگر نوای های ولایت شهر خورو باز با هم همین مقصد بوزن وسیع‌تر و پورتر آموزوندن فن و زبان ادبیات روانه کردنی.
با گفته دولت بیگم شوی قیوم و سردار یک مکتب تحصیلات عمومی در خوروغ مالکه زبان دولی طلبگان تکمیل میخواهد و آنها از چنین امکانیت آموزش زبان دولتی استفاده خواهند کرد.
بسیار خوب است چون که من بوی روزی هستم قسمی خوانندگانی هستند سخن که آنها فکر خود اویده همین زبان توشکی خود بیان کردن نمیتون. برای همین بخش مکتبی رو برای همان صنفو علاوه علاوه دیده میبریم که کدام صنف بسیار تر سستر است باید همین زبان توشکی.
اما با فکر نامزد علمی فلالوگ دورغا بیگ فوزیلوف عدم محیط زبانی در بدخشان در روی آموزش زبان توجیکی و زبانهای دیگر مشکلات ایجاد کرده است.
آنها در هولیلا، در بیرون، در کوچه، در همه جا با زبان مادری خودشون و زبان توجیکی را تنها در مکتب می آموزند و زیاد کردن ساعت برای تعلیم آنها این به منفیت کار می بود.
با گفته دانشجوی دانشگاه خوروغ زفر حسنوف عدم محیط زبانی یکی از سببهای عجزی کشیدن خوانندگان مکاتب در افاده فکر به زبان توجیکی است.
ما چنین همصفانمان بسیارتر در همین تعطیل تابستانه خود به دوشنبه و به دیگر شهرهایی که در آنجا فقط با زبان توجیکی نقل میکنند رفتم و از این لحاظ آنها در آنجا با زبان توجیکی بسیارتر نقل گپ زدند و وقتی که آمدند از ما یا از دیگر همصفانمان دانشگاه زبان
توجکی
آنها بلندتر بود.
اما مشاور دانشکده تکمیل معلومات کسبی ولایت خوشنظر عبدالحسینوف افضلیت قائل شدن به آموزش زبان توجکی را در مکاتب منطقه محدود ساختن امکانات آموزش دیگر فنها عنوان کرد و بیان داشت که تقویت یافتن زبان آموزی از حساب ساعت‌های بخش مکتبی پیش بینی گردیده است. اول آن که طبق مقررات خود وزارت این ساعت‌ها در اختیار شورای پدگوگی گذاشته شده می توانند برای آموزش دیگر فنها از جمله فنهای دقیق استفاده شوند.
در مکتوب ازوی نقشه تعلیم آمد است که ساعت‌هایی که برای قسمت مکتبی جدا کرده شدند با قرار شورای پدگوگی مکتب آنها برای فنهایی که آنها لازم می شمارد استفاده برده. مدامی که مکتوب وزیر اوید با اختیار زبان توجیکی دادن ساعت‌های مکتبی هر یک مکتب در مستقلت می تواند مسئله رو از با صلاحیت خود یعنی دیده براید. اگر مکتب لازم شمارد او می تواند این ساعت‌ها رو برای آموزش زبان توجیکی استفاده برد.
با فکر ژورنالیست لیلا نفرشوی و علول با گسترش شبکه‌های تلویزیونی توجیکستان زمینه خوبتر برای از خودکنی زبان توجیکی فراهم شده است و ضرورت برای افزایش ساعت‌های تعلیم زبان توجیکی در مکاتب موجود نبوده است. اما دکتر علمی زبانشناسی مقبل شاه عالمشویف تمرکز به آموزش زبان و ادبیات توجیک را در مکاتب مهم شمریده بر این عقیده است که در برابر زبان توجیکی در مکاتب حداقل هفته یک ساعت برای آموزش زبان‌های محلی که اسرخانه زنده زبان‌های قدیم ایندوآروپایی شناخته شدند اختصاص داده شود. در همین حال از صحبت با خوانندگان برمی‌آید که بیشتر آنها با آموزش تکنولوژی کامپیوتری و فن‌های دقیق ترجیح می‌دهند، اما زبان‌دانی را کلید کشایش و راه به سوی مکاتب عالی می‌شمارند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خوروغ.
وضع تعلیم زبان توجیکی در مکاتب ولایت بدخشان و در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش مربوط به ویژگی‌های آمادگی به موسم امسال حج در وادی رشت که با شماری خیلی فراوان داوطلبان زیارت خانه خدایش فرق می‌کند. همکار ما در این منطقه محمود شادی را می‌شنویم.
طبق اطلاع حبیب الله عالموف نماینده بخش دین در نزد اداره فرهنگ رشت بیش از 300 نفر از ساکنان این ناحیه برای زیارت خانه خدا در نوبت ایستادند. آقای عالموف میگوید سال روان برای ساکنان این ناحیه طبق کوات جدا شده همگی 67 جای معین گشته است، اما این مسئول بخش دین در نزد حکومت ناحیه رشت میگوید برای اولین بار تقسیم کوات های جدا شده به رؤسای جماعت ها واگذار گردیده است. با اعتقاد حبیب الله عالموف چنین اقدام امکان میدهد تا حاجیان نه از یک موضع بلکه از تمام جماعت ها فرا گرفته شوند.
اگر برای خطگیری، اگر در ناحیه در مرکز معلومات گیری، اگر ممکنه که از یک شهرک غرم یا کمی جماعت های گرد اطراف تا 50-60 نفر برای خط شوم، جماعت هایی که دورترن از این کار به نصیب اونند. برای همین تا به خلاصه اومدیم که به جماعت ها تقسیم شود که از هر یک شلوغ از گرد اطراف ناحیه در جماعت خود چه مثال به نوبت بیستن با فکر همون طلبات کوتا از هر یک شلوغ مثال یک نفری مثال جماعت انتخاب میکنه که مثال هیچ کس بشیده بمونه.
اما محمد خواجه وزیروف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت میگوید واگذار شدن روی خط حاجیان به دست رئیسان جماعت ها شفافیت را زیر سوال میبرد، زیرا به گفته او رؤسای مراکز دهاتی چون دیگر کارها در این کار هم از خشپرستی و خاطربینی کار خواهند گرفت.
اساسا برای که روی خط شفافیت پیدا میکرد باید که داخل حکومت نمیکردن این کار اساسا و که خواهان دیر شرکت میباشد، اما دایره رویخطی که دویر به حج است استفاده میکنن.
و اما از 90 نفری که در یک سال پیش از فرودگاه جده عربستان سعودی بازپس به تاجیکستان برگردانیده شدند، قسمت اعظم آنها را ساکنان ناحیه رشت تشکیل میدادند. این افراد که توسط میانه‌روها از سفارت عربستان سعودی در مسکو ویزا دسترس کرده بودند، به دلیل کهنگی ویزاها به حج راه داده نشدند. اما سر و صداهایی که این ضرر دیده ها امسال از جانب یک تاجر عرب بدون پرداخت مبلغ حج خواهند کرد، حبیب الله آلیموف مسئول بخش دین در نزد اداره فرهنگ ناحیه رشت گفت:
به راستی ما از این گپ خودر مدرک نیستیم، اینه که از خدمات طلب داریم که سفری همه رو برای که مبلغ کلان صرف کردن سال گذشته همین نتیجه یک بیتیا و همین هم مثال از حساب گیجوی که نباشد به سفر حج به اینا میسر شد. گپا هستن که باید که همین رو یک شخصی مسئول به ذمه گرفتگیه که باید که همین رو به همون به مبلغ خودشو باید برده حج کنونه گرونده بیاره.
در همین حال حبیب الله آلیموف همچنین گفت: با نظرداشت هواداران زیاد خانه خدا از این ناحیه، مقامات محلی رشت از وزارت فرهنگ تاجیکستان باز 8 جای دیگر خواستار شدند که در صورت پذیرفته شدن تعداد حاجیان از یک ناحیه که 110 هزار اهالی دارد به 75 نفر خواهد رسید. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ویژگی های موسم امسال حج در ناحیه رشت، آخرین گزارش در برنامه این روزه. شنونده عزیز، در همین جا و با همین مطلب میرسیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 15 سپتامبر. شما رو در این برنامه من میرزوی سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش باشد. خدا نگهدار.
ساروان آهیستران کارامی جانم میرون، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرون. ای ساروان آهیستران کارامی جانم میرون، آن دل که با خود داشتم از عشق آن سر بی روان. روانم می رود گز عشق آن سر بی روان بود